بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی. موضوع سخنرانی امامت. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فهرست بسيار مختصر وإجمالي از مطالب گذشته عرض میکنیم و اون مطلب این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایاتی که سنی و شیعه از این بزرگوار نقل فرمودند فرموده است که بعد از من اختلافاتی بین امت من واقع می شود و فرق مختلف خواهند شد و از این فرقه ها یک فرقه ناجی است و بقیه هلاک خواهند بود. بنابراین وظیفه هر مسلمان است که باید فحص کند و تحقیق کند که اون فرقه‌ای که ناجی است کیست. ما در ضمن مطالب مختلف راجع به آیات آیه شریفه تطهیر مطالبی عرض کردیم و مقتضای این آیه شریفه اهل بیت پاکیزه از هر رجس و پلیدی هستند. بنابراین در افکار و عقایدشون، در اخلاقشون، در اعمالشون و در همه شؤوناتی از شؤونات که دین در اونجا دستور داره، اینها بر طبق قرآن و بر طبق دستور خدای تعالی عقیدهشون اون چنان است و اعمال و افکار و عرض می شود امثال ذلک. بنابراین اگر ما به اینها رجوع کنیم در گرفتن اعمالمون، افعال و احکاممون و در گرفتن اخلاقمون و در عقایدمون و در تفسیر قرآن و رفع اجمالی از آیات قرآن و بیان متشابهات آیات و غیر ذلک از شؤون دین، به کسی رجوع کردیم که از هر انحرافی پاکیزه است. اشکالاتی که کرده بودند و جوابهایی که میبایست عرض کنیم راجع به این جهت عرض شد و برای اینکه بحث ما بنابر اجمال است و اساس کار را پایه‌گذاری می‌کنیم به عقیده خودمون، دو تا حدیث هم که سنی و شیعه با طرق مختلف 70 طریق یا 80 طریق با کم و زیادش نقل شده، این دو تا حدیث هم عرض کردیم. یکی حدیث ثقلین بود که تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. یکی هم مثل اهل بیتی که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلاک. و این روایاتیست متواتر، نه یه دونه و دوتا و 5 تا و 10 تا. در ذهنم این است که شاید 70 سند 70 از این شاید طریق در تفسیر برهان شاید نقل شده راجع به حدیث ثقلین. بعضی از بزرگان فرمودن 80 و چند طریق حدیث نقل شده که بیشترش از طرق سنیه و کمترش از طرق شیعه است. علی کل حال اینا رو همه رو عرض کردیم و مطالبمون تا اینجا راجع به اون بحث خاتمه پیدا کرده بود. مطلب تازه‌ای رو که شروع کرده بودیم هفته گذشته این بود که سنی ها هم به ما میگن ما هم اون طریقی را که انتخاب کردیم طریقی است که مورد رضای خدای تعالی است و طریقی است که به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله انتخاب کردیم و برای این مطلبشون و برای این اثبات این مطلوبشون به یک حدیثی تمسک کرده بودن و اون حدیث رو عرض کردیم که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتون احتدیتون اصحاب من مانند ستارگانم هر کدام از ستارگان رو اخذ کنید او رو شما رو اون ستاره شما راه را به شما نشون میدهد و گمراه نخواهید بود. این حدیث کجاش درسته کجاش درست نیست، سندش چقدر خوبه و چقدر صحیحه، دلالتش اجمالی که عرض کردیم که یه کلمش رو دو مرتبه امشب با مناسبت مطلب بعدی تکرار میکنیم شاید متجاوز از 20 آیه از آیات شریفه قرآن بطلان این حدیث رو ثابت میکنن. اصحاب من مانند ستارگانن، به هر کدامشون تمسک کردید از هر کدامشون کسب نور کردید شما رو به راه هدایت میکنن. عرض کردیم اجمالاً که اصحاب رسول خدا شاید متجاوز از 23 تا آیه که بنده شاید با عجله برخورد کردم در باره مذمت اینها وارد شد در قرآن و چند تاشو بعدن مطلب مناسبت مطلب بعدی تکرار خواهم کرد. بنابراین چگونه میتوانیم این مطلب رو بگوییم که اصحاب پیغمبر به هر کدومشون که اخذ کردیم و گرفتیم هدایت یافته هستیم؟ علاوه بر این 20 تا یا 25-6 آیه، علاوه بر اینها عرض کردیم چگونه می شود این حدیث صحیح باشد و حال اون که خود این اصحاب با هم اختلاف دارن و با هم جنگ دارن. طلحه و زبیر با امیر المؤمنین جنگ داشت، معاویه با امیر المؤمنین جنگ داشت. چطور میتونیم بگیم هر دوی اینها بر حقن و به هر کدام که عمل کردی به حق رسیدی و راه رو به تو نمایش دادن؟ چگونه میشود این ادعا رو کرد که نتیجه مطلب چنان که عرض کردیم این میشه که یک کسی صبح تو لشگر عرض میشود طلحه و زبیر باشه با علی جنگ کنه، ای بر هدایت است و طریق رو یافته است. عصر اینجا رو ول میکنه میره تو لشکر علی علیه السلام با اونا جنگ میکنه، بازم به ایه مقتدیتم اهتدیتم. میشه این مطلب که دو نفری که با هم جنگ دارن و یقینا باید بگیم که این دو نفر اختلاف در رأی دارن، رسول خدا فرموده به هر کدوم بگیری به هدایت رسیدی؟ نه، یقینم باید بگیم دروغه و مطالب دیگری که گفتیم تمام شد. این فهرست اجمالی از مطالب گذشته. مطلبی را که امشب میخواییم عرض بکنیم همین مقصد و همین مطلوب که اصحاب پیغمبر هر کدامشون میتوانند هادی باشند و به هر کدامشون اخذ کردید هدایت یافته هستید، به این آیه شریفه تمسک کردن. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضو عنه و اعد لهم جنات تجری یا جنات تجری من تحت الانهار و الی آخر آیه. اون کسانی که از سابقون الاولون، کسانی که سبقت داشتند و اول بودن که حالا برمیگردم معنا میکنم از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، سابقین از انصار، سابقین از مهاجرین، و الذین تبعوهم به احسان، کسانی که از این مهاجر و انصار تبعیت کردن به نیکی، اینها همشون خدای تعالی از اینها راضی است، اینها هم از خدای تعالی راضی ان، برای اینها خدای تعالی بهشت و جناتی مقرر فرموده که چنین و چنان برای اون آنها نعمت بهشتی رو خدا ذکر میکنه. بنابراین اگر ما به هر یک از اینها اخذ کنیم، نتیجتا دنبال کسی بودیم که اهل بهشته. نتیجه مطلبم میشه که اگر ما دنبال این آقا رفتیم، لابد ما هم بریم دنبال بهشتی ها، زیرا که مثلا فرض فرمایید ما هم میشیم به اتبعوهم به احسان، ما هم به نیکی پیروی کردیم از اینها. حالا شما عقب علی علیه السلام رفتید، ما هم دلمون میخواد عقب عمر بریم. بنابراین هر کداممون دنبال هر کدام از اصحاب رفتیم، درست رفتیم و راه را یافتیم. شما نمیتونید بگید ما بر حقیم و ما که یعنی سنی باشه ناحقیم، نمیتونید اینو بگید. این مطلب دوم اینها و مطلب آیه شریفه که این چنین مطلبی رو دلالت داره. در اینجا دو سه مطلب باید به مناسبت همین آیه اشاره کرد. مطلب اول این است که در اینجا عده‌ای از سنی ها این من در این آیه شریفه را که از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان، این من المهاجرین والانصار را به قول طلبه ها من تبیینی قرار دادن، یعنی این من تبیینی بیان کننده اون کلمه قبل. اون کلمه قبل چی بود؟ از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سابقین اول، اونهایی که سبقت جستن در ابتدای کار، اونها که اونها کیا هستن؟ من المهاجرین والانصار، که من المهاجرین والانصار بیان سابقون الاولون است. به قول طلبه ها من تبیینیه است، بیان کننده است که مهاجرین اول کیا بودند. این یه قول در مسئله. اگر این چنین گفتیم، معنای آیه میشه که تمام مهاجرین و انصار همون سابقین اولونن و اینها رو هم خدا ازشون راضی است و هم اینها از خدا راضی ان و خدای تعالی برای اینها جناتی مقرر فرموده. این یه جمله. ولی بعضی ها فرمودن که این من در من المجاهرین مهاجرین و الانصار من تبعیزیه است، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، کسانی که سبقت جستن در مرتبه اول، و این سبقت جسته ها از جمله مهاجرین و انصارن. و خلاصه عبارت این میشه که بعضی از مهاجرین و بعضی از انصار سابقون اولونن و این سابقین اولون نتیجتا اهل بهشتن، زیرا خدای تعالی از اینها راضی است و اینها از خدا راضی هن. مطلب اول ما این کلمه است. آیا این من می شود که من تبیینیه باشه؟ که نتیجه این آیه این بشه که تمام مهاجرین و تمام انصار و تمام کسانی که پیروی از اینها کردند. توی اصطلاح سنی ها یه دسته مهاجرن از اصحاب رسول خدا، اونایی که هجرت کردن از مکه و آمدن به مدینه. یه دسته انصارن، اونهایی که اهل مدینه هستن و کمک کردن پیغمبر و اصحاب پیغمبر را که مهاجرت کرده بودن، به اینها خانه دادن، اساس دادن، کمک مالی کردن، کمک دیگر کمک ها، خلاصه اینها رو بهشون میگن انصار، اهل مدینه، مسلمانان اهل مدینه و اهل مدینه و کمک کردن اون مهاجرین را. این دو دسته هر دو کسانی هستند که اصحاب رسول خدا، اصحاب رو هم معنا میکنن، اینا کسانی که پیغمبر رو دیده باشن، یعنی از میشد همزمان بودن با رسول اکرم صلی الله علیه و آله. لازم هم نیست از حضرت روایتی نقل کنن، همین که دیدند و حضرت رو ملاقات کردن، اینا میشن جزء اصحاب رسول خدا. اون وقت یه عده دیگری سنی ها میگن تابعین هستن، اونایی هستن که این از اصحاب رو دیدن، خود پیغمبر رو ندیدن، و میگن این و تابعین نزد این که بله اول آیه چی بود که آدم رفت در باید این که از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. پس هم مهاجرین و هم انصار و هم تابعین، همه شون هم خدا از اونا راضیست، هم اونا از خدا راضی، و برای اینها بهشت است. این من تبیینیه، این چنین میشه نتیجه. تمامه اولا که به چه مناسبت این من رو من تبیینیه قرار بدیم؟ حد اقل اقل مطلب این است که این آیه میشه مجمل. نمیدانیم که آیا من تبیینیه است که تمام مهاجرین و انصار و تابعین همه رو شامل بشه، یا من تبعیزیه است که بعضی از انصار و بعضی از مهاجر و بعضی از تابعین رو شامل بشه. کی گفت این من تبیینیه است؟ احتمال داره تبیینیه باشه، احتمال داره تبعیزیه باشه. اگر من تبعیزیه بود نمیگه همه اصحاب اهل بهشتن، نمیفرماید همه تابعین اهل بهشتن و خدا از اونا راضی است، میگه بعضی از اینا. خب اون بعضی کدومه؟ ما که نمیدونیم. حالا میام سر سابقین رو معنا خواهم کرد. اون بعضی کدومه؟ نمیدانیم. بنابراین کلمه اولی که عرض میکنیم این است که این من دو تا احتمال داره، احتمال تبیین و احتمال تبعیض، و اگر هر کدام از این دوتا قرینه و شاهدی نداشته باشد این میشه مجمل، و اگر مجمل شد آیه، به قول علما دلیل مجمل باید اخذ به قدر متیقن کرد. اون مقدار یقینیش، اون مقدار یقینیش چقدره؟ همون بعض از مهاجرین و انصار رو قطعا میگه، همشون باشه اون بعض داخله، بعضش هم باشه که همون بعضه. بنابراین به من تبعیزیه قدر متیقنه، باید او رو اخذ کرد. این قاعده شه. از این گذشتی، اگر من تبیینیه باشه، تمام اون 20 آیه یا کمتر یا زیادتر که عرض کردیم اصحابی کن نجوم برخلاف قرآنه، تمام اون 20 آیه در همین آیه هم مخالفت پیدا میکنه. خب خدای تعالی عرض کردیم در آیات متعددهی کثیری از این اصحاب را مذمت کرده تو قرآن. چند تا چه همینجوری که حالا یادمه بخونم فقط براتون. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. یه عده از این اصحاب پیغمبر هستند که اذیت میکنن پیغمبر رو و میگن این فقط گوشه، هر کی هر چی بهش بگه میگه بله درست فرمایید شما. خیلی خوب، حالا هر کدوم از اینا هم یه قضایایی داره ها. خیلی خوب، این پس کارشون اذیت کردن پیغمبره. آدم خوبی هستن یا نه؟ رضی الله عنهم و رضوا عن و اینها جنات تجری من تحت الانهار بر اینا مهیا شده؟ نه، نمیتونیم بگیم. مثلا فرض بفرمایید و یقول الذین و یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خدا و پیغمبر ما رو گول زدن. هم منافقین رو میگن و هم اونهایی که مسلمونن و فی قلوبهم مرض. یه جنگی مثلا از میکنه، من آیهش و موردش رو نمیدانم الان چیز، باید مراجعه کرد. یه جنگی مثلا اتفاق افتاد، شاید مثلا زمینه غلبه مسلمان ها بود، اتفاقا شکست خوردن. اون وقت اینا گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. وعده خدا و پیغمبر غرور و گول زدن بود. خب کسی که خدا رو گولزن حساب بکنه، پیغمبر رو هم گولزن حساب بکنه، آیا این صلاحیت داره که اهل بهشت باشه؟ خدا از این راضی باشه؟ نه. ازار او تجارتن او لحوان انفضو الیها و ترکوک قائما. صدای بوق یا کرنای اون تاجرها که بلند میشد جنس میوردن، نماز جمعه رو ول میکردن یا نماز جماعت رو میرفتن دنبال او، که خدا تو قرآن میفرمد رو تجارتن اوله من. یه وقت جنس آوردن پول توشه، خب حالا فرض کن این بجلس مصححی باشه، و یه وقت نه فقط مثلا یه بنده خدا میمده دنبک میزنه، اینا نماز رو ول میکردن میرفتن دنبال او. خب بنابراین اینا مثلا خیلی آقاهای خوبی هستن، مثلا خدا برای اینها از اینها راضیه و اینها برایشون بهشت مقرر فرموده؟ نه. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا عن الاخره. وقتی پیغمبر به شما دستور جنگ میده، چرا میشینید رو زمین؟ آیا راضی شدید به حیات دنیا به جای آخرت و عوض آخرت؟ خب بنابراین اینا از جنگ در می رفتن، تنبلی می کردن، دستور رسول خدا رو اطاعت نمی کردن. و همینجور و بس علیه به قوله طلبه ها فعلله و تفعلله. الذین قالوا لإخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرعوا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین. یه عده از اینا درباره برادران خودشون، یعنی در اون در مورد اون برادرانی که شهید شدن در جنگ، درباره اونها میگفتن اینا اگه حرف ما رو میشنیدن کشته نمیشدن. حالا من دونم حرفشون چی بود، بود حرفشون بود که شما مثل ما بشینید تو خونه. بله لو اتا اونا ما قتلو قل فدرعوا عن انفسكم الموت. شما میتونید مرگ رو دفع کنید؟ اگه میتونید از خودتون دفع کنید. و آیات کثیره عرض کردم، من در حدود 25-6 تاشو برخورد داشتم، ولی شاید بازم بیشتر از اینها باشه. نتیجتاً اگر همین آیاتی که در رد این آیاتی که در رد اصحابی که نجوم گفتیم، اگر بنا بشود که این من در اینجا من تبیینیه باشه، که معناش این است که تمام مهاجرین و تمام انصار و تمام تابعین، همه اینها مردمان خوبی هستند، با این آیات قرآن چه باید بکنیم؟ که در حق اصحاب رسول خدا وارد شده، بنابراین ما نمیتوانیم این من رو من تبیینی قرار بدیم. این یه مطلب. و اما اگر من تبعیضیه باشه، خب بعضی از اصحاب، بعضی از مهاجرین و انصار آدم های خوبی بودن، خب اون بعضی کی هست؟ از سابقون الاولون اونا هستن. اون سابقون اولون کیا هستن؟ از سابقون الاولون تو این تفسیرها نگاه کنیم، هر کی به دل بخواه خودش یه چیزی گفته. سابقون اولون، بعضی گفتن اونیست، اونایی هستن که جنگ بدر رو درک کردن. سابقون اولون اونایی هستن که هجرت به حبشه کردن قبل از هجرت به مدینه. همینجور از خودشون چیزایی میگن. دلیلی برای این تفسیرهایی که شده که حالا من ببینم اینجا نوشتم یا نه، عرض می شود به این که بله، به هر حال مثل این که ننوشتم، تفسیرهایی که شده الاماشاءالله متعدد تفسیر کردن، گفتن به این که اونی که در جنگ بعد شرکت داشته، اینا سابقین اولند، کسانی که هجرت به حبشه کردن اینا سابقین اولند، اونایی که بیعت رضوان با رسول خدا کردن اینا سابقین، همجور دل بخواه خود مطالبی فرمودن. ولی اینا هیچ کدوم شاهدی از قرآن، از روایت نداره. همینجوریه. مطلبی که الان عرض میکنین، فرض بفرمایید که احتمال در مطلب که من تبعیضیه باشه و مراد از سابقون الاولون سبقت در اسلام باشه، احتمال داره. یعنی هر کسی که زودتر مسلمان شده، هر کسی که زودتر ایمان آورده به رسول خدا، اون سابقین اول، مثلا حالا بنده عرض میکنم، اونا که شاید حالا قبول دارن این مطلب رو، ولی یه جوریش میکنم، عرض میشه سابقون اول سابق به اسلام کی بوده؟ سنی و شیعه روایت کردن اولین کسی که از زنها ایمان آورد به رسول خدا خدیجه بود، اول کسی که از مردها ایمان آورد علی علیه السلام بود. سنی و شیعه ظاهرن در این اختلاف ندارن، منتها اشکال در علی علیه السلام رو میگن اون وقتی که ایمان آورده 12 ساله بوده، این ایمان بچه از قبول نیست. البته علما متعرض این هستن، نه اینکه حالا مونده همینجور جوابش، نه حالا اینا رو چون نمیخوان بحثا رو قاطی کنن. بنابراین اولین مسلمان امیرالمؤمنینه، اولین مسلمان از زنها خدیجه سلام الله علیها است، این اولشه. ولی این آیه یقینا باید بگیم به اختصاص به امیرالمؤمنین نداره، چون صیغه جمعه از سابقون الاولون. حالا ضابطش چیه که کی از این سابقون اولون؟ اون بنده که بلد نیستم کیه، آیه مجمله در این جهت، ولی اونی که مسلمه اگر معنای سبقت رو سبقت در اسلام بگیریم، پس بنابراین این میگه مطلب آیه این میشه کسانی که یه جمعشون از اون کسانی که سبقت گرفتن در اسلام و قبل از دیگران مسلمان شدن، اینها رضی الله عنهم و رضو عنهم. این سبقت رو همینجوری داریم میگیم تا ببینیم چه میشه. سبقت رو سبقت در اسلام قرار میدیم، که سبقت در اسلام هر کسی داشت، اونهایی که سبقت در اسلام دارن رضی الله عنهم و رضو عن. یا حالا همین را الا اشکالات به اوناست. ما که میگیم آیه مجمله، ما که میگیم آیه مجمله، حالا شما بفرمایید تا چقدر سبقت دلتون مخواد. ولی علی کل حال اینجوری نیست که تمام مهاجرین و انصار باشه. این یه مطلب. حالا اینجا سبقت، اگر سبقت در اسلام باشه، سبقت در اسلام معلوم نیستش که کیا مرادن. این کلمه که میخواستم بگم داشت آدم میرفت، اون مطلبه که ما بایستی مثلا فرض کن 10 تا 15 تا 50 تا حساب میکنیم سابقون اولونن مثلا، ولی این سابقون اولونی که حقیقتا مسلمان باشه، از سابقون مناشو سبقت در اسلام باشه که یعنی قبل از همه مسلمان شدن. خب اگر این فرض کنید که تو کتابا نوشتن شمردن، فرض کنید اول امیرالمومنین، مثلا بعدش زید ابن مثلا حارثه، بعدش کی چهارمش ابوبکر مثلا. خب حالا چهارمش ابوبکر، شما یقین دارین که ابوبکر از مسلمان ها بود یا منافقین بود؟ من دیگه یقین ندارم، بلکه مطابق روایات باید بگیم یقین داریم لم یؤمن بالله طرفه. خیلی خوب، ما به روایت کار نداریم، ولی این آیه اینو میگه اونهایی که سبقت در اسلام جستن و یقینا مسلمون شدن اول کار، اونها کسانی هستن که خدا از اینها راضی است. ولی آیا اگر ما شک کردیم؟ خب امیرالمومنین که اولین فرد بود، خود پیغمبر تصدیقش کرده که این آقای بزرگوار از اون آقاهایی است که به ایه مقتدیتون نه به اون آیه شریف، به اون روایت مثل اهل بیتی که سفینت نو من تمسک بها نجا و من تخلف عنها هلاک، این رو امضا کرده خود رسول خدا به تصریح. بنابراین و اما افراد دیگه رو، اگه مثلا سلمان نفر پنجم ششم بود فرض میکنیم، عویزر نفر دهم دوازدهم پونزدهم بود فرض میکنیم، خب اینا رو روایات معتبره داریم که اینا از بندگان خوب خدا، اینا رو یقین داریم ایمان آوردن. عمار نمیدونم چندم بود، اینا رو تو کتاب ها نوشتن، مدرکش هم حالا از اون قرص و قایم ها معلوم نباشه، ولی علی کل حال بایست اگه بخوام این آیه شاملش بشه، باید یقین داشته باشیم که جز به منافقین نیست، حقیقتا اسلام آورده، چون بنا شد سبقت در اینجا سبقت در اسلام باشه. اگر این چنین باشه، هر کی رو احتمال میدیم منافق باشه، ما نمیدونیم جز به این آیه است یا نه، احتمال بدیم بودنش جز به این آیه برای ما مجمله، معلوم نیست. اونایی رو که از دلیل خارج، خب فرض کنید راجع به اما سنی و شیعه روایت دارن، امضا کرده رسول خدا صحت ایمان او رو، صحت ایمان ابوذر و سلمان و مقداد و امثال اینا رو، ادعی رو از این بزرگان اصحاب، خب اینا رو که میدونیم که حرفی نیست درش، حالا جزء سابقین هم نباشن جزء لاحقین باشن اینا قبول، ولی حالا اگر جزء سابقین باشن یقین داریم که منافق نیستن. و اما از اونایی که احتمال میدیم شاید منافق باشه، ما مثلا فرض بفرمایید پدرگشتگی که با ابوبکر نداریم، ولی نمیدونیم خب واقعا راست مسلمان شده یا شوخی کرده، نمیدونیم. کی میتونه قسم بخوره که به قسم حضرت عباس این مسلمان واقعی شده؟ ما که بلد نیستیم همچه قسمی رو بخوره، اگه هم کسی قسم بخوره کشکی قسم بخوره که مال درست دهدی، واقعا نمیدونه، همینجوری بی خودی مرید عثمانه، مرید و مسلمی بکره و حرفا. بنابراین اگر ما این آیه رو از میشهد منش رو من تبعیزی قرار دادیم و مراد از سابقون اولون سبقت در ایمان باشه، چند تا هستن؟ نمیدونم، آیه مجمل. بعد از اینکه چند تا هم هستن، اگه معلوم شد 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا، آیا همهشون ایمان درستی حسابی آوردن یا اون مؤمنین درست حسابیشون رضی الله عنهم و رضوان؟ اگه احتمال نفاق میدیم این آیه چیزی ثابت نمید. تو تواریخ نوشته باشه که مثلا ابوبکر چهارمیه، نمیدونم کی پنجمیه، کی ششمیه، این حرفو هیچ برای ما فایده نه. بنابراین با این آیه شریفه نمیتوانیم اثبات کنیم این مطلب. و به خصوص اگر اینو زمینه کنیم با این مطلب که امیرالمومنین با اینا مخالف بود، کدام یکی رو باید بگیریم؟ چه باید بکنیم؟ امیرالمومنین رو فرض این است که در روایات متواتره و در کلمات رسول خدا و در روایات سنی و شیعه به طریق 70 سند و 80 سند ثابت شده که این آقا آقای درست حسابی خوبیه. خب اگر این ابی بکر با علی مخالف بود چه باید کرد؟ بنابراین ما نمیتوانیم بفهمیم که آیا واقعا ابی بکر، ولو فرض کن نفر چهارم، من یادم نیست همینجوری دارم میگم، نفر چهارمی بود که پیغمبر اسلام آورد، ولی آیا واقعا اسلام آورده یا نه؟ من بلد این راجع به این مطلب. و بعضی ها هم که گفتن مراد از سبقت، سبقت در هجرت هست، هر کی زودتر هجرت کرده. فخر رازی میگه این آیه بهترین دلیل است برای خلافت ابوبکر. چرا دلیل است برای این مطلب؟ زیرا که او اولین مهاجر بود که از مکه هجرت کرد به مدینه، چون با خود رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت به مدینه، به مدینه. بنابراین این بهترین آیه است که دلالت دارد بر خلافت ابوبکر. بنابراین اگر سبقت، سبقت در هجرت باشد، در این صورت باید چی بگیم؟ ما که نمیدونیم سبقت در اسلام مراده یا سبقت در هجرت مراده. اون وقت از سابقون الاولون دیگه کدوم ها هستن؟ اگر بنا بشه سبقت در هجرت باشه، شاید سابقون اولون هجرت به حبشه باشه، این اولاست. زیرا اول در زمانی که مسلمان ها در مکه بودن و خیلی از دست این مشرکین ناراحت بودن، رسول خدا صلی الله علیه و آله جعفر برادر امیرالمومنین رو، برادر بزرگ حضرت بود دیگه، جعفر رو با عده‌ای از مسلمان ها فرستاد حبشه. اینا این هجرت اول بود، خود حضرت مکه بود هنوز، عده‌ای از مسلمان ها مکه بودن، ولی اینا هجرت اول یعنی رفتن به حبشه. اگر این چنین باشه خب احتمال قوی داره، بنده قسم نمیخورم پاش، ولی از سابقون الاولون سبقت اول، سبقت در هجرت، سبقت اول سبقت به از هجرت به به حبشه است. باید اونا رو ببینیم کی بودن، اونا این آیه شامل حال اونهاست. بنابراین ابوبکر با پیغمبر رفته مدینه، خیلی خوب، ولی ظاهراً والله العالم جزء از میشود مهاجرین اولین نیست، سابقین اولین نیست. قاعدش این است که مثلا سبقت در هجرت، سبقت در از میشود به حبشه باشه، قاعدش اینه. گذشتیم از اینا، گذشتیم از اینا. آیه محصل مطلبش چیه؟ حالا یا من رو میخوای من طبیعیه بگیر، یا من رو میخوای من تبعیزیه بگیر، هرچی دلت میخواد بگیر. مفاد آیه چیه؟ یه دسته رو خدای تعالی میفرماید ما از اونا راضی هستیم، اینا هم از ما راضی هم، برای اینها بهشت مقررت کردیم. خب چی میشه؟ مطلبی که ما شروع کردیم به بحثش راجع به این مطلب بود که بعد از رسول خدا ما باید برای امر دینمون به کی مراجعه کنیم و احکاممون رو و اخلاقمون رو و اعتقاداتمون رو و تفسیر قرآن رو از کی باید بگیریم. بحث ما این بود. خب حالا کسی فرض میکنیم اهل بهشت، میگه هر که اهل بهشت شد صلاحیت داره هادی خلق باشه. مگه هر کسی که اهل بهشت شد صلاحیت داره حکومت اسلامی رو در دست بگیره؟ که فخر رازی میگه این بهترین آیه ایست که دلالت میکند بر خلافت ابوبکر. فرض میکنیم از سابقون الاولون معنیش سبقت در هجرته و ابوبکر هم اولین فرد برای هجرته. خیلی خوب فرض میکنیم. حالا آیه میگه چی؟ میگه این صلاحیت داره هدایت کنه مردم رو، میگه صلاحیت داره خلافت مردم در دست ای باشه. خیلی آیه هم چی چیزی میگه؟ فقط آیه میفرماید ما برای اینها بهشت مقرر کردیم، از اینها راضی هستیم، اینا هم از ما راضی هم. خیلی خوب ببینیم خدای تعالی بهشت رو برای کی مقرر کرده. انقدر آدم های نفر میرن به بهشت اله و ماشاءالله، پیر زن بیچاره دهاتی نه نماز درستی بلده بخونه، نه احکامشو بلده، نه غسلشو بلده، همینقدر خدا رو دوست داره و پیغمبرم قبول داره و امام حسین هم قبول داره، نمازم میخونه همون نمازی که میخونه. حالا این مثلا صلاحیت داره که ما رو هدایت کنه، مثلا بهشتم میره قطعا. این صلاحیت داره که جامعه مسلمانها رو هدایت کنه. بهشت رفتن یه مطلب، هدایت کردن یه مطلب دیگریست. این چه رفتی داره به اون من ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا کسفینت نوح من تمسک به ها نجا و من تخلف انها غرق. این چه رفتی به او داره؟ این آقا اهل بهشته، اونقدر آقا و خانوم اهل بهشت داریم الی ماشاءالله، و خودشون اعمالشون درست نیست ولی آدم خوبی هست. بیش از این قدرت نداشتن، توان نداشتن، نمیتونستن درک کنن، بیشتر فهمشون ناقص بوده. خدای تعالی همه اینا رو میبره بهشت. ولی حالا میبرم بهشت به من بگن مثلا، یا به شما بگن یا به عالم درست حسابی بگن از این باید پیروی کنی. آیه بیش از این چیزی نداره. اهل بهشت یه آقایی بهش نمیتونه رو به هرکی برسید نگو اهل بهشت، اهل بهشت، بگو اهل بهشت، اهل بهشت. ولی این دلیل برای این مطلب که این صلاحیت داره برای هدایت، صلاحیت داره برای حکومت اسلام. کجا از این آیه این مطلب برمیاد؟ و آیا میتوانیم بگیم مثل این اصحاب رسول خدا، خدا از اینا راضی است، اینا از خدا راضی هست؟ میتونیم اینا رو بگیم؟ حالا مثلا فرض کن طلحه و زبیر و عایشه با علی جنگ میکردن، خدا از هر دوشون راضیه، هم از علی راضیه هم از طلحه و زبیر و عایشه راضیه، میتونیم اینو بگیم؟ خب اگر خدا از علی راضیه پس چرا طلحه داره کسی رو میکشه که خدا از او راضیه؟ همه اشکال رو علی وارده. اگر علی از علی علیه السلام کسی است که خدا از او راضیه، چرا داره اقدام میکنه به کشتن طلحه و زبیری که اونم خدا از اونام راضیه؟ نمیشه اینجور، همجور باطل گفتنه، بی حساب گفتنه. بنابراین فرمود یه دونه راه درست داریم، باقی همه باطل، باقی همه باطل. آخرین مطلب هم که دیگه آیه رو پردش هفته بعد اگر زنده موندیم تکرار نکنم، آخرین مطلب این است که فرض میکنیم حالا یا بعضی از این اصحاب که ما گمشون کردیم نمیدونیم کدوم هم، یا تمام این اصحاب همه اهل بهشت. خیلو همه اهل بهشت، ولی یه اهل بهشت بودن شرطی نداره. یعنی اگر بعدن بعد از پیغمبر مشرک شد بازم اهل بهشت، اگر بعد از پیغمبر یه گناه کبیره کرد بازم اهل بهشت. خدا به پیغمبرش میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، خدا به پیغمبر میفرماید که ورنات لا تطرد الذین، مثلا به این که چیه اون آیه شریفه ببینم نوشتم یا نه، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا. خلاصه هر کسی از این بندگان خوب من رو بگردونه ولو فقیرم باشن، خلاصه من خلاصه اعمالش رو از بین میبرم. حالا آیهش رو من یادم نیست چه جوری باید بخونم، این آیه اینطور راجب. خب بنابراین اینا ایمانشون از پیغمبر قصتره که به پیغمبر میگه اگه این فقرا رو از دور خودت رد کردی و بیرون کردی کار خوبی نکردی. و نمیدونم آیهش چیه که میفرماید به این که این هم این مطلب خلاصه درباره پیغمبر این چنین میگه. بنابراین اینا هم فرض میکنیم در زمان پیغمبر رضی الله عنهم و رضو هم، ولی بعد از پیغمبر برگشتن. روایتشو که اون هفته خوندم که فرمود رسول خدا روز قیامت وارد میشم در محشر، میبینم عده ای از اصحاب من رو دارن میبرن به جانب جهنم، عرض میکنم خدایا این اصحاب منم. خطاب میرسد تو خبر نداری که بعد از تو چه کردن. رجعوا الی اعقابهم القهقرا، برگشتن به اعقابشون. حالا برفرضم که اینا همه اهل بهشت و آدم های خوب، ولی شرطش این است که باقی بمانن به همین وقت. اگر برگرد، خب روایت میگه همه برگشتن، حالا همه نمیگه ولی عده زیادی برگشتن. پس نتیجتاً از این آیه که مطلوب ما در بیاد در نمیاد که هر اصحابی رو بگیریم و دنبالش بریم و ما رو هدایت کنه و راه نمایی کنه، این در نمیاد. صلی الله علیه و محمد و آله و عجل فرجه.